صفحه 36، پایان دوران ولایت عهدی. تنها امتیاز بارز و قانونی مظفرالدین میرزا نسبت به برادران دیگرش آن بود که مادرش شاهزاده خانم بود. این رسم دربار قاجار بود که ولیعهد باید مشخصه‌ای داشته باشد و از افراد معمولی نباشد. ظل السلطان، کامران میرزا و دیگر پسران ناصرالدین شاه از این ویژگی بی بهره بودند. از این رو مظفرالدین میرزا را برای تربیت و آشنایی به امور سلطنت به تبریز فرستادند. اما مظفرالدین میرزا در تبریز به جای آموختن و آمادگی برای کشورداری، مشق‌های دیگری می‌نوشت و تمرینات دیگری به جای می‌آورد که با شم و اصول کشورداری کاملاً در تضاد بود. نخست باید بگوییم به علت آنکه ناصرالدین شاه لیاقت و استعدادی در وجود فرزندش مشاهده نمی کرد، صلاح بر این دید که برای ولیعهد لله انتخاب کند. البته لله‌ای که شاه به نام سرپرست برای ولیعهد برگزید، تمام امور را زیر نظر داشت. مظفرالدین میرزا به دلیل ناتوانی در اداره امور همواره با بیپولی دست به گریبان و گرفتار طلبکاران بود. از آن سو ناصرالدین شاه هم که حب حیات و علاقه وافر به طول عمر و حکمرانی وجودش را تسخیر کرده بود، از چشمانی که انتظار مرگ او را می کشید نفرت داشت. و نیک می دانست ولیعهد در انتظار پادشاهی به سر می برد و می داند که این امر جز با نابودی شاه میسر نمی شود. از سوی دیگر دو فرزند دیگر شاه، مسعود میرزا و کامران میرزا هم نفوذ و قدرت بسیار پیدا کرده بودند و هوای سلطنت در سر می پروراندند. این عوامل ترازو را به زیان ولیعهد بالا می برد. تنها نکته مثبت و امتیازی که مظفرالدین میرزا بر دیگر اولاد و یا مدعیان داشت، برخورداری از مادری بود که شاهزاده به شمار می رفت. شکوه سلطن مادر ولیعهد از زنهای محترم ناصرالدین شاه بود. این زن تعصب مذهبی فراوانی داشت. اختلاف فرقه های شیخی و متشرعه در زمان او بروز کرد. فرقه شیخی قوت گرفت و شکوه سلطن پیروی شیخیه شد و مظفرالدین میرزا هم به تبعیت از مادر به فرقه شیخیه گرایش پیدا کرد و مرید حاج محمد کریم خان کرمانی شد. در مورد گرایش مظفرالدین شاه به فرقه شیخیه، میرزا محمد خان مجد الملک در کتابی تحت عنوان رساله غیبی می نویسد: عنقریب ولیعهد ایران را تشویقات اندرونی و بیرونی منصوبانی که امت معتبری هستند، شیخی مقتدری خواهد کرد و عصبیت این مذهب او را به عملی وامی دارد که از حوصله دولت و ملت خارج باشد و از برای ملت ولیعهدی تعیین می کند که مردود ملت بوده باشد. از جمله ولیعهد با آن عالم عیاشی که در خلوت از ارتکاب هیچ گونه گناهی خودداری ندارد، در ظاهر نماز گذار و دعاخوان، روزه‌شنو، سید پرست، دعاگیر، نذر و نیازده می باشد. چون شنیده است به این توسل ها می تواند تمام گناه های خود را آمرزیده شده بداند. اگر ناصرالدین شاه در بستر بیماری جان می سپرد، جای تأسف و اندوهی باقی نمی گذاشت. اما تئور وی در آستانه جشن قرن، به ویژه در حال زیارت و توجه به مبدع، آن هم در حرم شاه عبدالعظیم، همه باعث شد دیدگاه مردم در لحظات پایانی عمر شاه کاملا عوض شود و بر این مرگ نابهنگام تأسف خورند. شگفت آنکه روز سوم واقع، افواجی که برای جشن تاجگذاری احضار و در پادگان مرکزی جمع شده بودند، با نواخته شدن موزیک عزا از جلوی جنازه گذشتند و به جای شادی غم و به جای جشن عزا گرفتند. تمام طبقات مردم به تکیه دولت رفتند و برای شاه ترحیم گرفتند. شعرا اشعاری در شرح واقعه سرودند و حتی آش سعیدن و مات شهیدا را هم برای تاریخ فوت او پیدا کردند و در اشعارشان آوردند. در میان این شعار، اشعار عامیانه نیز حاکی از برداشت و طرز تفکر مردم نسبت به ناصرالدین شاه بود که می گفتند: آن میرزا رضای قد کمانچه، زد شاه شهید را تپانچه. آن میرزا رضای قد کتوله زد چاه شهید را گلوله. البته شعری که بیشتر سر زبان ها افتاد و دهن به دهن گشت، شعری بود که به شاه نعمت الله ولی نسبت می دادند که از آینده خبر داد و گفته بود روز جمعه ز ماه ذی‌قعده سرشان در کنار می بینم. این پیشگویی تعجب همه را برانگیخت، تا جایی که یکی از شاهدان و ناظران نزدیک می گوید من هیچ وقت به فکر این که در صحت و سقم این شعر تحقیقی بکنم نیفتادم و فعلا هم نمیدانم واقعا این شعر جزء اشعار شاه نعمت الله هست یا نه. آقای میرزا ابراهیم سعید العلماء در آن روزها به کسی برخورده بود که خیلی از این پیشگویی شاه نعمت الله تعجب می کرد. سعید العلماء برای تفریح به او گفته بود از این بالاتر دارد و آن این شعر است که در آن آلت قتاله هم معین شده است. شکمش پر ز دود و قاتل او عاقبت پای دار می بینم. شنونده بعد از اظهار تعجب زیاد گفته بود پای دار است یا پای دار؟ سعید العلماء جواب داده بود معلوم نیست. شاید شاه او را ببخشد و همین که ماده طرف را مستعد دید به او گفت که از این هم بالاتر دارد و آن این شعر است. نائب او ز جانب تبریز با تعنی سوار می بینم. تعجب شنونده از حد گذشت. سعید العلماء اضافه کرد از این هم بالاتر دارد و آن این شعر است. نائب نائبش شعاع و صفت با شکوه و وقار می بینم. شنونده گفت معلوم می شود محمد علی میرزا به سلطنت نمی رسد و این سلطنت به شعاع و سلطنه پسر دوم مظفرالدین شاه خواهد رسید. سعید العلماء گفت شاید. پاورقی شرح زندگانی من تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجار ادامه متن. همان گونه که گوینده از قول شاه نعمت الله غیب گویی کرد، مظفرالدین میرزا در تبریز نشست و در آمدن به تهران تأخیر نمود. صدر اعظم امین السلطان مشغول رتق و فتق امور شد و گزارش ها را روز به روز به اطلاع می رساند، ولی با ورود شاه جدید وضع دربار به هم ریخت. یعنی در ماه جمادی الثانی عزل امین السلطان از صدارت صادر گردید و وزیران جدیدی به شرح زیر منصوب شدند. میرزا اسماعیل خان امین الملک وزیر داخله، وجیه الله میرزا سپهسالار وزیر جنگ، حسین قلی خان نظام السلطنه وزیر مالیه، میرزا محسن خان مشیر الدوله وزیر امور خارجه، میرزا احمد خان مشیر السلطنه وزیر خزانه و گمرک، سنی الدوله وزیر پست. اما تا زمان انتصاب و حتی ورود ولیعهد به پایتخت، اتفاقات گوناگونی در همان تبریز رخ داد که برای دریافت چگونگیان سری به امارت مظفریه بعد از ترور شاه می‌زنیم. امارت مظفری را در حالی ترک گفتیم که پیر محمد و بیوک قراولان شب بر پشت بام از سرما می‌لرزیدند و در تهران نیز به شدت برف می‌بارید. اما اینک بهار شده و امارت مظفریه میان درختان سبز سر به آسمان کشیده غرق در گل و سبز است. ولی عهد عصر ما قلیان به دست در ایوان امارت با حکیم الملک، سید بحرینی و ارسلان خان سه دستیار جدا نشدنی شاه در حال گفتگوست. امارت مظفریه در آن گیر و دار حال و هوای سابق را داشت. ولی عهد شبها را به عیش و نوش می گذران، ولی هر روز که می گذشت حوصله‌اش بیشتر سر می آمد و در انتظار رسیدن به سلطنت می سوخت و از اطرافیان، منجمان و به خصوص سید بحرینی در مورد آینده سؤال می کرد. سید بحرینی و حکیم الملک از افرادی بودند که جسم، روح و اراده او را در دست داشتند. سید بحرینی در هر لحظه باید کنار مظفرالدین میرزا می ماند تا مبادا رعد و برقی بزند و شاه نداند کجا بخزد. چون به محض شروع رعد و برق مظفرالدین میرزا زیر عبای سید بحرینی پنهان می شد و بدینسان بعقیده خودش از خطر صاعقه در امان می ماند. ولیعهد می گفت هنگام وقوع رعد و برق باید در پناه سید مستجاب الدعوه قرار گرفت. حکیم الملک نیز به عنوان طبیب و حکیم مرتبا نبض ولیعهد را در دست داشت و از کسانی بود که در حقیقت چشم و گوش شاه به حساب می آمد و تن، روان و اراده او را از وی می رو بود. ما هنگامی به امارت مظفریه تبریز سر می زنیم که شاه در تهران تیر خورده و ولیعهد در تبریز لباس ولیعهدی را به دور افکنده و خود را آماده پوشیدن جبه شاهی کرده است. سید بحرینی، حکیم الملک، امیر نظام و دیگر یاران هم تا به تهران برسند، رویاهای فراوانی در سر دارند، ولی این حرکت تا رسیدن پول و فراهم شدن دیگر مقدمات میسر نیست. از این رو، یاران طبق روال گذشته به دنیای بیخبری خیش فرو رفته و تا پاسی از شب در تالار زیبای امارت مظفریه شب را به سحر می آورند، منتها به جای برف و سرما، بوی گل و ریاحین فضا را پوشانده و همه جا عطرآگین و فرح بخش است. این زیبایی و تراوت اطرافیان و خود ولیعهد را بیشتر به طرب و خوشگذرانی وامی دارد. به گونه که با دمیدن سفیده صبح تالار را ترک می کنند و نزدیک ظهر به زور از رخت خواب بیرون می آیند و یک راست هم به حمام روی می آورند تا حسابی رفع خستگی کرده و خیشتن را برای شب بعد و بزم دیگری آماده کنند. این سیر متوالی قراولان شبانه را جدن به زحمت انداخته بود چون هنوز شب به پایان نرسید و ساعتی نخوابیده مأموریت تازه‌ای به آنان محول می شد. پیر محمد سر قراول مخصوص امارت مظفریه شبی که در تهران به جان ناصرالدین شاه سوء قصد شد سراسیمه به سوی یاران آمد و همه را جمع کرد و گفت باید با تبریز خداحافظی کنیم. بیوک توضیح خواست و پیر محمد گفت موضوع بسیار مهم است. به من گفتند 4 نفر را معین کنم که همواره در اتاق شاه باشند. شاه؟ درست شنیدم عمو محمد؟ بله شاه. مظفرالدین میرزای ولیعهد در حال حاضر مظفرالدین شاه است و ما هم باید در رکاب او به تهران برویم. همکنون که کنار شما هستم احضار شدم. باید بروم و ببینم حکیم الملک با من چه کار دارد. فقط به شما بگویم که به زودی باید به طرف پایتخت حرکت کنیم. فعلا با شما خداحافظی می کنم. منتظر خبرهای تازه باشید و از محل نگهبانی تکان نخورید. وضع زیاد عادی نیست. پیر محمد متفکر به سوی خانه حکیم الملک روانه شد اما قلبا راضی به نظر نمی رسید چون طی خدمت چندین و چند ساله به خوبی از ماهیت و ذات اطرافیان شاه به خصوص حکیم الملک، سید بحرینی و امیر نظام مطلع شده بود. البته طبع بچگانه مظفرالدین در پرورش این افراد نقش مهم می داشت و رفتار مظفرالدین شاه این گونه اشخاص را طلب می کرد. او شبها هرگز تنها نمی خوابید، یعنی هنگام خواب 3-4 نفر از زنانش در اتاق بودند. افزون بر این یکی از خواجه های حرم وظیفه داشت شبها بر بالین شاه بنشیند و قبل از آنکه وی به خواب برود برایش قصه بگوید. در تمام مدتی که خواجه حرم قصه می گفت، 2 غلام بچه درباری مرتب پاهای شاه را مشتمال می دادند و بدون این مراسم غیر ممکن بود شاه خوابش ببرد. در این میان نقش پرنفوذترین فرد در روحی شاه قابل تأمل است، سید علی اکبر بحرینی. تقریبا تمام سفرای خارجی مقیم پایتخت نام این شاه فریب مزور را شنیده بودند و از نفوذ خارق العاده نسبت به مظفرالدین مطلع بودند. این مرد از همه بیشتر در دربار نفوذ داشت و کسی بود که مظفرالدین هنگام رعد و برق زیر عبایش پنهان می شد و سید پس از خواندن اوراد و دعای فراوان به التماس او را از زیر عبا خارج می کرد. سید علی اکبر بحرینی را درباریان به اختصار سید بحرینی صدا می کردند. مظفرالدین میرزا از همان زمان ولیعهدی در تبریز ایمان و اخلاص خاصی به این مرد پیدا کرد و او را به همراه خود به تهران آورد. او معتقد بود که وجود سید مستجاب الدعوه در کاخ سلطنتی هر گونه قضا و بلا و چشم زخم را دفع می کند. از این رو سید نه فقط در جرگه محارم و معاشران تراز اول وی قرار گرفت بلکه در مواقع شکار و تفریح هم با او از تهران خارج می شد و 1 لحظه از کنارش دور نمی گشت. در این میان بنابر رسم آن دوره به محض آنکه صدر اعظم و دیگر درباریان فهمیدند که سید بحرینی چه نفوذ ژرفی بر شاه دارد، بیدرنگ ارتباط تنگاتنگی با وی برقرار و سعی کردند از این راه مقاصدشان را به شاه غالب کنند. یکی از ضعف‌های مظفرالدین شاه این بود که هنگام تصمیم گیری درباره موضوعات مهم مملکتی تنها به استخاره متوسل می شد. استخاره را هم سید بحرینی انجام می داد. در اینجاست که اهمیت نظر و نوع استخاره سید بحرینی مشخص می شود. در چنین مواقعی مظفرالدین شاه دو زانو روبروی سید بحرینی می نشست و نیت می کرد و بعد منتظر بود ببیند نتیجه استخاره خوب است یا بد. البته نیت شاهی نبود که فلان کار شخصی را انجام دهد، بلکه اصل وزرا، انتصاب حکام، رفتن به سفر فرنگ، خلعت دادن به رجال، زن گرفتن برای شاهزادگان و کارهایی که منافع اشخاص درباری در آن بود به استخاره حواله می شد. شاهزادگان، صدر اعظم و نزدیکان شاه که منافعشان به تصمیم آن لحظه گره می‌خورد، از قبل با سید بحرینی توانی کرده و حسابی سبیل او را چرب می‌کردند تا دانه‌های تسبیح و یا سر کتاب را به میل و خواست آنان بجنباند و استخاره راست آید. سید بحرینی که درسش را روان بود، پیش از آن که قرآن را باز کند، ابتدا نگاهی به آسمان می‌انداخت، بعد نگاهی به عین الدوله و سایرین می کرد و با یک اشاره ماهرانه در می یافت باید چه جوابی با استخاره جور بیاید. سید بحرینی تفسیر آیه را بر همان میزان و صلاح دید هماهنگ می کرد و در نتیجه مظفرالدین شاه اراده عین الدوله و سایرین را مشیت الهی می شمرد و فرمان می داد. این تربیت از زمان ولیعهدی مظفرالدین شاه نشأت می گرفت. ولیعهد در دوران ولیعهدی در قالب خاصی بزرگ شد. او دورانی را که باید آداب و رسوم کشورداری می‌آموخت و راه و رسم مردمداری فرا می‌گرفت، در عالم بی‌خبری سپری کرد. ناصرالدین شاه نسبت به پسرش مظفرالدین حس حقارت عجیبی داشت و او را از دخالت در امور سیاسی و سلطنت دور نگاه می‌داشت. همین طرز فکر باعث محرومیت و بی اطلاعی مظفرالدین شاه از امور لازم و ضروری شد. یعنی در واقع دوران ولیعهدی مظفرالدین میرزا در جمع چاپلوسان و متملقینی گذشت که تمام هم و غمشان صرف بی خبر نگه داشتن ولیعهد میشد. در نتیجه مظفرالدین شاه شاهی شد که از دخل و خرج ایران اطلاعی نداشت. ناصرالدین شاه حتی نمی‌گذاشت پسرش در امور آذربایجان هم دخالت کند و نظر بدهد. حاکم واقعی آذربایجان که در آن مقطع پیشکار خوانده می‌شد از تهران منصوب می‌گشت. سردار مکری خان، حسن علی خان امیر نظام گروسی و چند تن دیگر به نام پیشکار و در اصل به عنوان گردانندگان امور به ولیعهد تحمیل می‌شدند و مظفرالدین میرزا عملاً از خود اراده‌ای نداشت. بدین سان مشغولیات و کارهای عمده‌ای که مظفرالدین میرزا انجام می‌داد، شکار و باده‌گساری با درباریان متملق و بزلگو و یا وقت گذرانی با زنان حرمسرا و کارهای پیش پا افتاده بود. به نظر مظفرالدین میرزا یکی از کارهای مهم وی در دوران ولایت عهدی سفری بود که به ولایت خوی آذربایجان کرد با دستگاه مفصلی به راه افتاد. سفرنامه‌ای که وی نوشت به خوبی شمه‌ای از روحیات او را نشان می‌دهد که به علت مفصل بودن به چند بند آن بسنده می‌شود. شنبه 13 ربیع الثانی سر راه. خبر آوردند که نصرت الدوله صبح زود به شکار رفته. اوقاتم تلخ شد. فرستادم او را برگردانند. پیدا نشد. خودمان بالای ده به شکار کبک رفتیم. گوش شاه شونگار را به کپ کشیدیم، کپ کی گرفت، برگشتیم، نهار خوردیم. عصری حمام رفتیم، سر حمام نصرت و دل آمد، معلوم شد به شکارگاه نرفته، پا اینها شکار کرده. دو کپک هم برای ما آورد، با کمال التفات قبول کردیم. مراجعت به منزل نموده، موزیکانچیان موزیک زدند، شب نصرت و دل و سایرین بودند. یک شنبه 14 به هوای شکار آرقالی رفتیم. ما حاصل شکار این شد که ما دو دست رم دادیم، یکی جلوی میراخور رفت و دیگری جلوی منشی حضور. هر دو تفنگ انداختند، هیچ یک نخورد. چند دست گوش کشیدیم، آنها بند کردند، چیزی دست نیامد. با کمال خستگی که لازم و ملزوم شکار چیگری است، خاصه وقتی هم که شکار نشده باشد، مراجعت کردیم. عصری نصرت و دولو دبیر و سلطن و منشی حضور و میرزا حسین خان و آبدار باشی و حاجی مهدی خان پیش خدمت در حضور بودند. شب آقای بحرینی روزه خوبی خواند. سه‌شنبه 16. صبح زود سوار شده سر راه یک ضرب کبک بود. چند تا با تفنگ زدم و چند تا با گوش شکار شد که همه را میر شکار برد و خورد. آمدیم نزدیک مارکان که منزل امروزی است. رودخانه داشت مشهور به آجی چای، شبیه به رودخانه آجی تبریز است. تا رسیدیم به ده، منزل بسیار کثیف و بدی داشتیم. به هر قیمتی بود آنجا ماندیم. بزقرمای حضوری طبخ کردیم، خیلی خوب شده بود. خواستم بخوابم، ساعتی نگذشته بود دیدم اتاق دود کرده، گفتم هیزم‌ها را از بخاری برداشتند. بعد معلوم شد که در پشت بام قراول‌ها آتش درست کردند و سقف اتاق سوخته. با اعتزاد و سلطنه بیرون آمده رفتیم منزل دکتر که نزدیک بود. در دکان بقالی از تنگی جا منزل کرده بود. دوشنبه 22. از مارکان سوار شده آمدیم. در بین راه قدری شکار کبک کردیم. نصرت الدوله هم سه تا کبک شکار کرد. گوش میراخور گم شده بود، پیدا کردند. دو خرگوش بیرون آمد. نصرت الدوله اسبی تاخت، تفنگ انداخت. ما به خیال اینکه نخورده استهزا کردیم. بعد معلوم شد خرگوش را زده. در راه نهار خوردیم، قدری راه آمدیم. تیمور پاشاخان ماکویی و برادرانش بهلول پاشاخان و اکبرخان، پسر اسحاق پاشاخان و اسدالله خان به استقبال آمدند. از حالت ماکو سرحد از او تحقیق کرده تا منزل که حاجی لرست رسیدیم. منزل اینجا بالاخانه خوب و خوشمنظری است. شب نصرت الدوله در حضور بود، قدری تخت بازی کردیم. سه‌شنبه 23. هوا باز کولاک و برف بود و تا 3 ساعت به غروب مانده در منزل بودیم. عصر به شکار کبک رفتیم، تیمور پاشاخان هم بود. بعد از غروب منزل آمده قدری گلویم درد می کرد، آب انار خوردم. مشیرالحکما نگذاشت امشب گوشت کبک بخوریم، ما هم در عوض اشکنه با پیاز و تخم مرغ خوردیم و وقت خوابیدن چند تا حب سرفه داد. گلویم را با تریاک مالید، الحمدلله تا صبح به خوبی گذشت. پنجشنبه 25. سوار شده آمدیم به قرازیاالدین، ده حبیب‌الله خان ماکویی. از آنجا به شکار کبک رفتم. هوا وقت رفتن می بارید، بعد خوب شد. چند تا کبک در زمین و هوا به دست خودمان زدیم و برگشتیم به منزل. شب جمعه بود، صاحب منزل کتاب روزه داشت، قدری خوانده گریه کردم. روز دوشنبه 29. در خوی. از صبح تا نهار مشغول پذیرایی از علمای خوی بودم. بعد از نهار هم والی، اعیان و اشراف خوی را به حضور آورد معرفی کردند. شب هم آقای بحرینی روزه خواند. نصرت الدوله هم با بعضی از نوکرهای مخصوص در حضور بودند. پنجشنبه 24 محرم 1318 قمری در ایروان. نزدیک شهر جمعیت زیاد از مسلمانان و ارامنه و فرنگی ها با پای پیاده به استقبال آمده و ایستاده بودند. هرچه ارمنی و روسی و فرنگی بود، هورا می کشیدند و مسلمان ها تمام صلوات می فرستادند و صدا به یا علی بلند می کردند. به این ترتیب آمدیم تا وارد شهر ایروان شدیم. در جلوی عمارت دارالحکومه تمام صاحب منصبان نظامی و قلمی، لشکری و کشوری ایستاده بودند و مراسم سلام و احترام به جا آوردند. آنجا پیاده شده از صاحب منصبان و قشون احوال پرسی شد و آمیرال دریا سالار مهماندار تفقد و احوال پرسی ما را به آواز بلند با آنها ابلاغ نمود و همه آنها اظهار شکر گذاری کردند. بعد مراجعت به اتاق خودمان نموده راحت شدیم. قدری که استراحت کردیم، شکر و حمد الهی را برای صحت مزاج خودمان به جا آورده، به اتاقی رفتیم که شاه شهید در زمان ولایت عهدی برای دیدن نیکولای اول امپراتور روسیه آنجا آمده بودند. بعد به اتاق کوچکی که پهلوی این اتاق بود رفتیم و آقای سید حسین بحرینی را به مناسبت ماه محرم فرمودیم، آنجا روزه خواند و ذکر مصیبتی کرد. پنجشنبه دوم سفر در راه ماورای قفقاز. امروز از تفلیس حرکت کردیم. همه جا از کنار رودخانه های مختلف و کوچک و بزرگ می گذشتیم. در بین راه در قصبه دوشیت نهار خوردیم و یک حلقه انگشتری الماس به زوجه رئیس قصبه مرحمت فرمودیم. یک ساعت از شب گذشته وارد ملیت شدیم که منزل امشب ماست. خیلی استاسیون با صفایی است. شب خیلی خسته بودیم. در تفلیس مقداری هدیه و پیشکش به ما دادند که صورت آنها را دادیم وزیر دربار در کتابچه مخصوص ثبت نمود. سپس خود اشیا را تحویل موثق الملک صندوق دار فرمودیم. به ناصر خاقان امر فرمودیم که وقایع این چند روز را طبق تقریر ما مسوده کرده به وزیر همایون بدهد که او بعداً در کتاب چه بنویسد. پاورقی در ارتباط با مسوده تحریر ادامه متن. آقای سید حسین امشب روزه خیلی خوبی خواند. بعد شام خورده خوابیدیم. دوشنبه ششم سفر در ترن ماورای قفقاز. امروز صبح که بیدار شدیم از موثق الدوله پرسیدیم چقدر از دیشب تا به حال راه رفته ایم. عرض کرد باید 40-50 فرسنگی راه رفته باشیم. بعد برخواسته نماز خوانده دوباره قدری در رخت خواب استراحت کردیم. معلوم شد دیشب از خیلی جاها و استاسیونها گذشتیم. حالا که در حال حرکتیم، ترن از کنار رودخانه عبور می کند. جناب اشرف صدر اعظم در حضور ایستاده، ما هم ایستاده به تماشای صحرا و صحبت و فرمایش با ایشان مشغول هستیم، و می فرمودیم که اگر اسب باشد، گویا نمی توان از این آب گذشت. ایشان عرض کردند مشکل است. فرمودیم حیف است که اسب نیست امتحان کنیم. راه آهن حالا در زمین بلندی از کنار دریای آزوف می گذرد. ما به تماشای دریا و صفاین و گاهی به صحبت مشغول بودیم تا رسیدیم به شهر تاغانرغ. جمعیت زیادی از اهل شهر سر راه حاضر بودند. رسیدیم به استاسیونی که شب باید در آنجا استراحت کنیم. ترن ایستاد. حاکم خارکوف تا اینجا به استقبال آمده است و آمیرال ایشان را به حضور آورد و معرفی کرد. میرزا جعفرخان برادر حاج سیاه هم که در مسکو می باشد اینجا به حضور رسید. شب در توی ترن شام خوردیم و بعد خواستیم بخوابیم. تا مدتی صوت و صدای ترنها مانع خواب بود، تا اینکه نزدیکی‌های صبح خوابمان برد. چهارشنبه هشتم سفر در ترن خارکوف ورشو. بعد از نهار که ترن راه افتاد، قدری خوابیدیم. یعنی خواب و بیدار بودیم که به استاسیون اول رسیدیم. به واسطه ی صدای جمعیت که متصل هورا می‌کشیدند، درست خوابمان نبرد. دو روز است در این واگن گرد و خاک و دود قدری اذیت می‌کند. سر راه بعضی جنگل ها سوخت و بعضی سبز و خوب است. زمین ها اغلب سبز و بعضی جاها باتلاق است. در عالم تفکر سیر و تماشای قدرت خدا را می کردیم و لذت می بردیم. بعد رسیدیم به استاسیونی که باید در آنجا صرف شام نمود و شب را بمانیم. سه ربع ساعت به غروب مانده بود که ترن را نگاه داشتند. چون چند روز بود که از ترن پیاده نشده بودیم، اینجا پیاده شده در امتداد خط ترن قدری راه رفتیم. وزیر دربار یک نفر یهودی پیدا کرده است که دو شاخ مرال دارد و می‌خواهد به ما بفروشد، او را به حضور آورد.
آوازه بورد پرس.com